أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا ابن جندب الخير كله أمامك وأن الشر كله أمامك، فلن ترى الخير والشر إلا بعد الآخرة. بحث ما در مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است. ما رو حضرت متوجه به مواعظ نورانی قرآن کریم می فرماید. فرمایشات این اولیا همش برگرفته از فرمایشات خدای متعال و انعکاسی است از حقایق مخفی و مجمل قرآن کریم، تذکراتی است که ما بهش توجه بکنیم و این که بدانیم زندگانی دنیا چگونه است، ماهیت دنیا و زندگانی آن چیست. قرآن کریم در رابطه با دنیا تعبیرات مختلفی رو بیان می کند، در رابطه با انسان در این عالم دنیا رو گاهی متاع معرفی می فرماید، گاهی متاع غرور، ابزار فریب. خب معنای ابزار همینه که خودش مقصد نیست، به واسطه آن انسان مقصدش رو ازش استفاده میکنه. منتها گاهی این ابزار ناجور میشه و در این حال میتواند ابزار خوب باشه. اما ابزار خوب یا بد بودنش به لحاظ اون مقصد واقعی داشتن عالم و انسان توجه به مقصد داشتن، اگر انسان مقصد واقعی و دائمی و ثابت داشته باشد، ابزار هم ابزار مفید خواهد بود. اما اگر مقصد روشنی انسان نداشته باشه، متحیر باشه، ابزاری هم که استفاده میکنه چه بسا بی‌معنا باشه. این یک مسئله روحی روانیه. در فعالیت‌های دنیایی هم این معنا هست. اگر کسی یک هدف روشنی از فعالیت‌هاش در زندگانی دنیا داشته باشه، اون فعالیتی که می‌کنه با یک دلگرمی، با یک نشاط در اون کار وارد میشه و همه شرایط هم فراهم میکنه و موانع هم سعی میکنه که کنار بزنه. دین و اولیاء دین به ما بیان میکنن که اون چرا که انسان واقعا دنبالش هست اون امور باقی است، اون امور ثابته. منتها غفلت میکنیم از این امور باقی و ثابت و اشتباهی میگیریم اون امور رو با امور زود گذر. لذا میفهمن که توجه داشته باشیم دوچار فریب نشیم. عمدتاً کسی که فریب میده هم خودش و همون وسیله‌ای رو که به آن فریب میده خب به نوعی یک واقعیته، اما اون جایگاهی رو که داره فریب میده و اون جنبه‌ای رو هم که داره کم جنبه فکریه از اون طریق داره فریب میده، اینا یه امور واهیه، لاواقعیته. لاواقعیت رو به صورت واقعیت برحال نشون میده. مثل سراب، سراب این چنین نیده، نمایش آب برای انسان داده میشه که حالا از شاید مرکب سر آب باشد. انسان آب رو ملاحظه میکنه، میره که بره سر آب برسه، میره که سراب شد. خب با یک امر واقعی این جلوه برای انسان میاد. در کف خیابون نور خورشید میتابه، اینا امر واقعیه. تا این به صورت آب که تلألو میکنه، این در وهم ما آب جلوه میکنه، در خارج آب نیست. حالا نور خورشید که نمیخواد این توهم رو به ما بده، کف جاده که نمیخواد این توهم رو به ما بده، ما هستیم در برداشتمون، در برخوردمون از این برحال دو واقعیت برامون اینطوری جلوه میکنه. همه یه امورات این عالم این گونه است. ما اگر با یک میزان دقیق حرکت بکنیم، این جلوه‌گری های وهمی برای ما خلاصه جلوه نداره. خودمون از اول حکم کنیم باطله. منتها زندگانی دنیا اینگونه نیست، به خاطر امتحان ما. ما هم مجهز به جهاز عقل هستیم، هم مجهز به جهاز وهم عقل واقعیات رو درک میکنه که نوعاً با کلیات همراه است. وهم با جزئیات و معانی جزئیه صلوات بفرست. گاهی هم این معانی جزئی با یک صوری همراه میشه. مثل محبت این، عداوت این. این امور را قوه واهمه ما درک میکنه. اصل قوه واهمه امر واقعی است. چون ما عمدتاً با جزئیات سر کار داریم. صور که جزئی است، صورت این دیوار، این شی، این فرش و معانی هم که به هر حال درک میشه عمدتاً جزئی است. این غذا شیرینه، مطبوعه، این غذا تلخه، نامطبوعه و همینطور. حال در خوردنی ها، در دیدنی ها به همین صورته، در لمس کردنی ها به همین صورت، در شنیدن ها صدای مطبوع، صدای نامطبوع، منظره مطبوع، دلنشین منظره نامطبوع. خب اینها هست، اونتا اینا باید با اون محور عقلانیت همراه بشه که ما مطبوع بودن، ملایم بودن، مناسب بودن رو باید بفهمیم چیه تو عالم. هر آنچه که با حس درک میکنیم یا نه، واقعیاتی خارج از حس هستند در عالم که اونها امور بر حال مطلوب واقعی و نامطلوب واقعی است که اینو عقل درک میکنه. بنابراین انسان به یک اموری کشش داره، این امور هم امور واقعیه، منتها جزئی است، محدوده. این امور رو میگیم خیر، خوبی ها، اختیار میشه، ما یختار. از اموری هم ما دوری میکنیم. خب حیوانات هم همینطور هستن، چه بسا گیاهان هم این گونه هستن. گیاهان به صورت حرکت طبیعی چیزهایی رو از خاک و آب و هوا و اینها جذب میکنن که مناسب با خودشونه، تا بتوانن چیزهایی رو که برای مناسب نیست دفع میکنن، مگه اینکه غلبه کنه. تنازع عالم، تنازع بقاست. منتها انسان یک امور مطلوب غیر قابل مقایسه با سایر حیوانات و گیاهان و جمادات اینها داره و امور نامطلوب داره. اینها همون امور آخرتیه، اموریست که غیر از این عالمه، که با این عالم هست. اون امور غیبیست که به خدای متعال تکیه میکنه. لذا خدای متعال در قرآن اولین خیر را خودش معرفی میکنه. الله خیرون و ابقا. او خیره، او ثابته، او باقیست. به هر آنچه هم که به او مستند است، از اون نظر که مستنده، اون هم باقی است. اما اونی که ما خودمون درک میکنیم به حسب ظاهر، این فانیه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. این توجهات رو به ما میده خدای متعال و اولیایش که ما در این عالم، در عالم ابزاری به سر میبریم، ابزاری که اون هدفم تو همینجا تحصیل میشه. اون هدف با ابزارهای مختلف به دست میاد. اون هدف ارتباط و خضوع با خدای متعال است. اظهار محبت، اظهار بندگی به درگاه اوست که با شون گوناگون زندگی حاصل میشه در مراحل مختلف. یک وقت در بستر خانواده است، یک وقت در بستر مدرسه است، دانشگاه است، حوزه است و همینطور مراحل مختلف. اینا عمدتا هم بقا نداره، این مراحل این چنینه. اگر هم انسان به یه شغل ثابتی برسه معلوم نیست ثابت باشه، یه به تحول میاد متغیره. من خیال میکنم ثابته. تو همین حالا جوان هم میگم دیگه، همیشه این جوانیه میمونه دیگه. این توهمه، این توهمه منو سرگرمم میکنه. پول دارم، خیال میکنم این پول داری میمونه. عنوان دارم، خیال میکنم نکنید بچه بیشتر با این قوه سر کار داره. ما بچگی رو گذروندیم دیگه، میخواد اونی که داره همیشه باشه، ازش بگیرین دادش بلند میشه. وقتی اگه این قوه در انسان 50 سال بمونه همه سرگرمه، همه هم ناراحته، میخواد بمونه نمیمونه ناراحته. وقتی میرسه خوشحاله، وقتی از دست میده ناراحته. این حالات با این قوه مرتبطه. اما اگر عقل اینجا کار بکنه که نه، این عالم متغیره، منم تو این عالم متغیرم، این متغیرات به یک ثابت مطلق تکیه میکنه، ما رهسپار یک عالم ثابتی. اینجاست یه انسان اشتباه نمیکنه تا وقتی که این درکه هست، تا وقتی که این تمایله هست، هم درک هم تمایله که من برم. امام صادق علیه السلام این رو میفرمایند که الخیر کله امامک، همه خیر پیش روی شماست. اینجا هم خیره، منتها همه خیرات نیست. اینجا هم شروری هست، از انسان از آنها فرار میکنه، اما اینا نمونه اون شروره. یه نکاتی گاهی توی روایات ما هست، یه اشارهی میکنم بهش. عزیزانی که میشنوند و میخوان یه کار علمی هم بکنند خوبه. گاهی بعضی خیرات این عالم میگن نمودار بهشته تو اینجا، بعضی شرور رو میگن نمودار جهنم تو اینجا. این تقریبا معناش این میشه که اینها ما رو به هر حال راهنمایی و هشدار میدهند به اون شرور باقی. خیراتش راهنمایی میکنه به اون خیرات ابدی. ما با برخورد با این شرور تنبه بدارون. آتش چرنی. گاهی البته همیشه هم چرن نیست، از جای خودش خیر. ما شر مطلق نداریم، اینو بدونیم تو این عالم. شر نسبیه. اونتا اگر درست استفاده نکنیم این شر به نوعی مطلق ظهور میکنه. الان تو گرما یه پا آتش بیاد نمیشه کانیشم کرد، هی آب پاش میارن، هی فلان. این آبه خیره اما در فصل خودش، یه رفع زیاد بیاد این چر میشه دیگه، سیل میاد. خود اینا دلیل بر اینه که ما نه خیر مطلق اینجا داریم نه شر مطلق. واقعا اینا بیدار کننده است. منتها اینقدر ما سرگرم میشیم همین بدیهیات رو ازش غفلت میکنیم. هی به ما هشدار میدن، او هشدارم باید باشه. بعضی از روشن فکر مآبها که یه مقداری یه چیزی ظاهری از قرآن خوندن، روایت خوندن، شروع میکنن به حرف زدن. این حرف جلو اینا رو بگیره. واقعا این دیده اینا در اسلام میگن اسلام رحمانی، متاسفانه ارباب شده در بعضی از این افرادی که بویی از منطق اسلام نبردن. تو این کلیپ ها گاهی ما میبینیم. یک گول اینا رو نخورید، دکتر فلان مثلا یک بیان خیلی جالب هم دارن، سهرامیز. چی میگن؟ آقا جهنم نه، اینا یه بیانات سمبولیک. سمبولیکه، بری ببینی معلوم میشه. همین سمبولیک رو حدود 100 سال قبل میگفتن. کیا؟ همین دانشمندان جنایتکار که آقا این گازهای گلخانه‌ای رو اینقدر تکثیرش نکنید. خودشون کشف کردن که آقا این لایه اوزون سوراخ میشه، با این سوزن نخواب نمیشه دخترش. یه سلامت خود این کاشفین بعد جنایتکاران حاکمین کشوراشون رو جلوشون رو نگرفتن، اینطور الان داریم خودشونشون میده. تغییر آب و هوا، آن نظام عالم نظام حکیمانه است. باید اون طور که برای ما ترسیم کردن ما بریم. به هر حال این چنینه بابا. این شرور که هست، این شرور از ما برمیخیزه. خدا داره هشدار میده. آیات جهنم مگه شوخیه؟ این وقت تو نهج البلاغه هم وارد میشن که نهج البلاغه هم اینطوریه. این همه هشدار داره میده علی علیه السلام، داره ما رو خواب میکنه. خودش میفهمد که اگر بدانید اون چرا که من میدانم از عالم غیب، شما میروید به کوها. منتها پرده آمده. اینا واقعیاته. اینا بین پرانتز عرض میکنم که توجه داشته باشید. ملاک روشنفکری صحیح و غیر روشنفکری لباس و عدم لباس نیست. ممکنه بعضی هم تو همین لباس هم دید عرض کردن. بعضی ها در فضائل اهل بیت که میرسه این آقا کتاب هم نوشته بیچاره. میگه اینا داستانه، تو تاریخ وارد این رهزن شده براش، مبانی فکریش خرابه، اعتقادیش خرابه. از سابق هم ما میدانستیم، حالا مسئول بعضی از مراکز فرهنگی هم هست متاسفانه، بعد رسوند این مسئولیت از این آقا گرفت و تو این لباس هم هست و همینطور میان. سابق میگفتم اون روشنفکر تو کتابش نوشته بود، خدا با حالا صاحبان فکرش محشورش بکنه و هر کی هست انشالله ایمانم داشته. عالم آخرت هم اینجاست، عالم دنیا هم اینجاست. ای کار خوب انجام داری آخرتت یعنی. خب بابا بعضی حرفای شنیدن منتها این از همون روشنفکرهایی که پای بحث علمی عالم نشسته، درست نفهمیده. علمای ما چقدر زحمت کشیدن، شهید مطهری ها، آیت الله مصباح یزدی ها، استخون خود کردن در فهم معارف دین که ما راه رو درست بفهمیم و به این خطرات هم هشدار دادن. به هر حال بله، عالم آخرت با این عالمه، نه این عالم عالم آخرته، دو تاست. یه حرف عوض بشه مطلب عوض میشه. بله ما با عالم آخرت هستیم، نه اینکه این عالم عالم آخرت، نه این دنیاست. هرچی هست حضرت بفهمند که محدوده، پاداشان محدوده، ثمرات بدن محدوده. امام صادق علیه السلام میفرمند اینا بنیه‌های فکری ماست، بعد تأثیر عملی بذاره. الخیر کله امامک، همه خیر در پیش روه، یعنی بر ما کشف نمیشه با این درک های عادی، با درک های دیگر کشف میشه، منتها بطن این عالمه. شرم همچنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمد در مسجد، دید جوانی بعد از نماز احوال پرسی کرد، خیلی رنگ زردی و چرتالود و اینها، چرا اینطوره وضعت؟ عرض میکنه آقا من به هر حال به یقین رسیدم. علامتش چیه؟ خب هر چیزی یه علامتی ده. با ادعا که نمیشه انسان یک کوهی رو طی بکنه، از اهلش هم انسان داره ادعا میکنه. گفت آقا من حالی پیدا کردم که بهشت و بهشتیان رو میبینم، جهنم و جهنمی ها رو میبینم که در جهنم در حال نالشون هست. خب این درسته، منتها این دید دید مادی نیست، اون دید آخرتیه. اون دید آخرتی بر همه ما هم هست، منتها در پرده هستیم ما. اگر یه مقداری صفای باطن پیدا بکنیم، ممکنه البته خدا مصلحت بدانه این دید رو بر ما باز بکنه. البته اینطور نیست که هر کسی که در مسیر آخرت و خوبی هست این پرده بهش بره کنار، نه، از اون طرف کلیت نداره، اون کس مراحل بالاتر رو شخص طی بکنه. اما به هر حال ما باورمون باشه این دنیا با این خصوصیاتش، مقامش، به هر حال عنوانش، پولش، زن و بچهش، همه نامه، به هر حال همیشگی نیست. اول اعتقاد، بعد باور، بعد اعمال و رفتارمون رو طبق آن ما منطبق بکنیم. که هر مرحله یه ریاضت خاصی داره. اول یه ریاضت اعتقادی، بعد یک ریاضت قلبی که باور بشه، بعد ریاضت عملی که به این عمل که رسیدم این دنیایی صرفه و ضرر به آخرتم میزنه، بدونم که کنار. این کارم جنبه آخرتی داره، بگیرمش. هی برم اون جنبه های آخرتیش رو، که البته اینطور نیست که کسی دنبال آخرت باشه دنیا از دستش بره، نه، ما باید تو همینجا زندگانی دنیا رو باید بهش برسیم. حضرت میخوان که و هیچگاه خیر و شر را نمیبینیم اگر بعد از آخرت. نه، اینجا خیر محدوده، عبادت انسان انجام میده، لذائذی داره، این محدوده. باز اگر ادامه بدم، لذائذی که از این نماز به انسان میاد، لذائذی که از این روزه میاد، لذائذی که از ترک گناه میاد و و و اینا دیگه بعد از این عالم ظهور پیدا میکنه. یعنی توقع نشه باشیم که همونطور که دنبال دنیا میریم و اثرش سریع میرسه، در امور آخرتی هم اثرش سریع برسه. اینو دقت داشته باشیم، این خیلی مهمه، چون انسان متوقعه، انسان به نوعی ارحال دنبال اثره. اصلش بد نیست، اما همیشه نباید این گونه باشه که اثر را ملموس ببینه، اثر را سریع ببینه. این دو دیگاه بد، خرابه، اشتباهه، وهمیه. دیدگاه عقلی این است که اثر داره. این اثرها هم اثرهای معنویه، اثرهای معنوی هم کند نوعاً ظاهر میشه و نیاز به شارژ کردن هم داره. این چهار تا مسئله مهم در امور آخرتی، این دیدگاه رو داشته باشیم، چون بعضی ها اشتباهی با تحویل میدن، راه اشتباهی نشون میدن، میخواد راه معنویت بگه، یا اگر فردا اینو ندیدی پس ولش کن. این که نشد، اینطوری به ما نفرمودن ائمه علیهم السلام. این بیاناتی که از میکنم مجموعه آیات و روایات ها، خیلی خلاصه از میکنم، اینه دقت داشته باشی. شما چند کلمه می نویسید، همین چند کلمه 40 سال کار شده روش. اینا نتیجه حال درس خوندن، نمیگم درس خوندم ها، نتیجه عالم دینی دیدنه که این مطالبو. یه کلام شهید متحدی میگه فرق میکنه با یه کلامی که مثلا آقای دیگه تو منبر میگه، مگه اینکه کلام شهید متحدی رو بفهمه و توضیح بده. فرق بین عالم در حال پخته و غیر پخته، ورزیده، همینه. اینا دقت داشته باشیم. بله، گاهی آثار اعمال گفته میشه، اما اینم گفته بشه معلوم نیست زودی اثر مترتب بشه. بله، این دوا اثر رو داره، منتها اینقدر این محل به حال تأثیر من چرک گرفته که بعد اول چرک زدایی بکنم که خود چرک زدایی اثره. بعد بتونم خوب تنفس کنم. این ریه ها وقتی برحال گرفته بعد طوری بشه که این موانع بره کنار، بعد شخص از تنفس کشیدن، تنفس کردن لذت ببره. ما این چنین هستیم، اینا باید دقت داشته باشیم. پس اگر خدای نکرده گناهی میکنیم، اگر اثری خیلی روشن ظاهر نشد، یه وقت باورمون گرفته نشه که این اثر نداره. نه، اثر خودشو گذاشته، منتها همین محرومیت هایی گاهی از کارهای خوب، این اثر اون گناه هست، توجه نداره. با یه مربی که انسان حرف میزنه، او میگه بابا اینم توجه بکن، تا من ناشی هم میام آقا یه ذکر بگو. او میگه بابا این راهو صافش کن، ارتباطتو با پدر مادرت درست بکن، ارتباطتو با همسرت درست بکن، ارتباطتو با مراجعه کننده درست بکن. باشه میگه آقا یه ذکرم بگو. ذکر خوبه، منتها چه وقت اثر میذاره؟ اون وقتی که این مانع زدوده بشه. اینا توجه داشته باشیم. حالا ما به هر حال میتونم ترجمه بکنم و برم، اما میخوایم اینا رو بازش بکنی. اینا معارف ماست. این که امام صادق علیه السلام فرمود الخیر کله امامک و ان الشر کله امامک، میگه این امر واضحه دیگه. بله واضحه، اما برای من چی؟ یه تو زندگی میدم تازه اول کلامه. و این پست همه یه خیرم میشه. که دستم گرفته بشه میمیرم. ناجور با هم برخورد بشه، آه دیگه زمین و آسمان رو به هم میدوزن. من دیدم، ما خود ما مبتلا بهش هستیم، توش هست. طرف باش برخورد ناجور شده بود، رنگشو باخته بود، آمد هی تلقیناتی گفته شد، مطالبی. بعد از مدتی که حالش آمد، حالا بازنشستم شده بود، اما این مسائل هست. بر ما برحال هر کسی در جای خودش مسائل شوخی نیست. یک امام معصوم اینگونه باهاش برخورد بشه، ما یه چیزی میگیم، چیزی میشنویم، اما او به حسب وظیفه هیچی در باطنش حاصل نمیشه. ما باید گریه کنیم بر مظلومیت و بر بیچارگی خودم، که چرا جامعه اینطور شد که ریسمان به گردن امیر المؤمنین علیه السلام بندازه. این گریه ها برای انحطاط جامعه است که این امام حسین علیه السلامی که رو دوش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جا داشت، وقتی که می آمد نشون می داد فرمود خوب مرکبی دارید شما، نه حسینش علیه السلام تو اونجا برای خودش شرافت خاصی میدید، نه پیامبرش کس شأنش بود. اینا رو توجه داشته باشیم، اینا شناخت امامه، شناخت نبیه. او با کمال قربش این کار رو باید بکنه. باید علیش بیاد پا بذاره رو این دوش، بده بت‌ها رو بشکنه، که کسی جرأت نداره این کار رو بکنه. اما نه، چون یک نورن، یک هدف دارن، مقام نبوتش سر جای خودش، مقام اطاعت از اون مولاش، اظهار سنگینی هم نمی کنه. اینا دارای این مقامات هست. اینا به همه خیر رسیدن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. هیچی دیگه باقی نداشتن. اگر کسی هم داره که میتونه، پرتابی از این خیرات. اگر شری هست، چون از این خیر ما دور شدیم. انشاءالله زمان ظهور خیر هست، خیر تحقق پیدا می‌کنه. اونتا باز امتحان هم هستا. نگیم وقتی ظهور میشه و حضرت دیگه حاکم میشن دیگه خیالمون راحت. بریم دنبال چلن تخت انداختن و شهوت رانی و اینا. تازه مسیر خیر میخواد توی جامعه تحقق پیدا بکنه. السلام علیکم یا اهل بیت النور و موضع الرساله و مختلف الملائکه. در زیارت عاشورا از خدا میخواییم اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. ما میخواییم به خیر برسیم، بعد از این طریق بیاییم به واسطه امام حسین علیه السلام. باز خطاب میکنیم یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر و الى فاطمته و الى الحسنه و الیک بموالاتک و بالبراءت ممن قاتلک و نسب لک. تبرا و تبراست، نمیشه اینو به حال غافل شد. بله رحمت، منتها در جای خودش. اینا توجه داشته باشین، اشتباه ندین. امام حسین علیه السلام به شهادت آمد، اما یک مرتبه خودش رو تسلیم نکرد. برای ارائه حق آمد که این ارائه حق به شهادت انجامید. اینو باید دقت داشت. اینا مطلبه، اینا معارفه. حالا بگیم فقط به شهادت آمد، خب از اول میرفت در مدینه شهید میشد دیدم. میگه شهادت فرقی نه، اینا باید روشن بشه. علی علیه السلام در خطبه 119 بعد از جنگ صفین و جنگ نهروان خیلی مذمت میکنه اصحابشو، چرا نشستید اینها؟ از همون من خودم منتظر شهادتم بعد از اینکه با دشمن مواجه بشه، مراحل رو طی کنه. اینا رو دقت داشته باشین، اینا باید خوب باز بشه این مباحث. از خودشون باید معرفت بخواهیم که در بدیهی ترین مباحثشون به حسب ظاهر ما موندیم، که اینا باید روشن بشه. فقط به تو سینه زدن و گریه کردن منتهی نشه. اینا اسیر زندگانی ماست. امام حسین علیه السلام ما به واسطه خلاصه همه اینها به تو نزدیک میشیم، با موالات تو ای حسین، قرب به خدا، قرب نبی اکرم، قرب حضرت زهرا، قرب به امیرالمومنین، قرب امام حسن، قرب به تو پیدا میکنم. با دشمنی کردن دشمنم، این دشمنی هم باید باشه، اینو توجهش باشه. عرض کردم در آخرین دعایی که امام حسین انسان در روز عاشورا داره، معروف بسیار سنگین توحیدی، اما در آخرش هم توجه میده به دشمنی های این دشمن ها. غرض از این مجالس باید تحصیل معرفت باشه که ما خوب بینش پیدا بکنیم، انشاءالله بمانیم و کثرت جمعیت و قلت جمعیت نباید توجه بکنیم. ما نوعا تو این ایام این نکات رو عزم کنیم که از خودشون گرفتیم، منتها باید بگی. ازا روز عاشورا خواهرش میاد خدمت برادر، اینا رو میگن معرفت، اینا رو میگن ایثار. هم خودش منادی ندای حق برادرشه، هم فرزندانش، همسرش هم که عذر داشته نیومده. رخصت بده دو طفل خودم را فدا کنم. امروز میرن ظاهرا متوسل به عزیزان حضرت زینب سلام الله علیها. رخصت بده دو طفل خودم را فدا کنم، این فیض رو سفید شدن ناز من مگیر. هم دختر شهیدم هم خواهر شهید، این مادر شهید شدن راز من مگی. قربانتون بشین، چقدر در مسیر هدایت ما زحمت کشیدن، چقدر کمالات رو نشون دادن، تا ما هم یاد بگیریم در مسیر هم سعی کنیم از شونمون دریغ نبرزیم. رفتند و ایثار کردند و عده‌ای رو به شاهش درنگ بازل کردند و خود مادر این دو عزیزش رو مجدد کردند. همانطور که علی اکبرش رو بدون تأمل جازه میدان داد، این دو عزیز رو هم اجازه میدان داد. اما بعد از شهادت خواهد برای این که این برادر خجالت نکشه، از خیمه بیرون نیام. ای برادر جان شوم من بلاگردان تو، دست گلایم شوم جملگی قربان تو،
جاد یا اخا یا حسین یا حسین جان زهرا رد احسانم مکن ای برادر دل پریشانم مکن حسین